بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این بحث من تقریبا این مطلب چیزی فکر کنم گفتم خب من مطلب در واقع این بند اول رو توضیح دادم که بین نگاه ارسطو و نگاه اکسیستانسیالیست دیگه الان متنش رو نمیخونم که در واقع حرف این است که از یه طرف تو همه اطراف بی نهایت ظرفیت داره در این حال یه جهتگیری خاصی هم توی وجودش وجود داره بس شما در نکنیم من حالا این دیگه وارد بحثه بیرون از بحث اصلی میشیم. مسئلهش این است که یه کسی که اصلا قله میشه حرفای خیلی جدی میزنه از زیر سایش در اومدن سخته. ارسطو هم چه فرقی میکنه؟ شما ببینید ارسطو چقدر معضلات سنگین فکر رو حل کرده. اگه بدونی چه معضلاتی حل کرده وقت میرید که آدم حق داره. فکری که داریم میگیم منظور بنیادی ترین مسئله که تو فضای دین هم مطرحه. خب مرزم اینه شو مثلا خود کسی که وارد یه آدم یعنی متفکر خیلی قوی میشه از زیر چنبر این بیرون اومدن خیلی جا سختی ده. تو فلسفه این های دکتر دینانی میگفت وجود و ارسطو تو فلسفه آورد تثبیتش کرد شیخش ها خواست خودشو بکشه بیرون ملحدات برای برش کردن دوباره وجود. یعنی یه بار شما بخوای وقتی کسی خود حرف جدید بزنه باید یه افق جدیدی باز کنه. شبیه این کاری که الان تو حوزه دارن میکنن و منم مخالفم مثل خیلی خیلی بزرگوار کتاب درسی مخالفم من که کتاب درسی کفایه میخواد بره کنار مکاسب میخواد بره کنار یک کتابی که باید فوق این باشه بیاد جلو نه فوق به معنای پیچیدگی فوق به معنای قوت علمی وقتی این میره کنار یعنی شما میبینید چه افرادی چه کتابی آوردن بعد شما میبینید حالا میخواید عوضش کنی. یعنی شما باید یه آدمی پیدا کنید تو قد و قوار شیخ انصاری تا بتونه از شیخ انصاری بهتر ببینید. حالا حرف اینه شیخ انصاری یلیه چون یعنی خیلی جا حل میکنه شما خیلی سخته در مقابلش موضع بگیری اگه وارد بشی. من به نظرم ارسطو هم اینجور آدمی افلاطون ارسطو از این آدم های خیلی بزرگ هنی شما مواجه بشید میرین انقدر معضلات سنگین رو تو نظام فکری شل کرده حالا مرد میخواد از این بیاد بیرون. وقت شما خواهی یه جایی بیای بیرون 100 تا لازمه داری. یعنی من یه حرف میزنم و شما ممکنه اشکال بگیرید وارد بحث بشید بگید اونجا رو چیکار کردی اینجا رو چیکار کردی اینجا رو چیکار کردی اینجا رو چیکار کردی این 50 تا مورد دیگه رو چیکار میکنی اگه یکی رو میگی. اینکه افراد غالبا نمیتونن بیان بیرون علت چیه؟ نه نکتهش ببینید عوامل مختلفه یکیش دارم میگم میخوام یعنی خلاصه یه متفکری که یه جا مستقر میشه خیلی حرفا داره. شما اگه میخواید در بیاد لکی تک من که میگم 20 سال منظور اینه که 20 سال فقط سن روی این کار کردم که میخوام یعنی ذهن من هی درگیر بوده اینم اینش چیکار میخوام بکنم اینجاش چیکار میخوام بکنم. الان هم نمیتونم بگم واقعا میشه این بار حرف من از ذیل ارسطو در اومد حالا باید بریم جلو ببینیم که میشه در اومد یا نه.
یعنی چی بگم؟
آسونه. خب مطلب دیگه که اینجا مطرح کردن، گفتن فطرت در قبال دوگان انگاری دکارتی و کانتی نزاع پوزیتیویست و هرمنوتیک. ببینید تقریبا همه بندهایی که دارم میگم به یه معنا، من مشکلی ندارم اگه شوق بچه رو ساکت کنید و برید و اینا ها، من ناراحت نمیشم. گفتم فقط صدای من یکم زیاد این بچه شما بیدار شد، ببخشید. با بودنش هم تو کلاس مشکل ندارم حتی، یعنی اگه همینجور تو کلاس هم باشه من رو اذیت نمی کن، حالا بقیه اذیت کنه نمی کن. نه خلاصه من انگه با هیچ کدوم، چه شما باشی چه برید، نه من کلن با آرامش خواستن چیز، نه من مشکل ندارم، خودتون مشکل دارید بحثی نش که سر من حاج آقا بعدش بیاد حاج آقا ناراحت شه، من اینجا تو مشکلی ندارم. خب ببینید مطلب بعدی که حالا گفتم، این مطالب که دارم میگم در واقع همش توضیح همین فطرت است، یعنی خیلی شاید چیز نکنه، منتها من دارم جاهایی رو دست میذارم که به نظرم میرسه که اینجاها نزاع بارز میشه، ما باید تعیین موضع کنیم، اگه تعیین موضع نکنیم بعدن جای دیگه رو گیر میکنیم. یعنی خلاصه ما میخوایم به خاطری که روی ارزش ها و ثبات ارزش ها وای میستیم انقدر اصرار کنیم که ماهیت اینجوری قائل بشیم، یا اگه رفتیم مثلا من اینجا گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، خب خود ملا صدر که میگم انسان نوع متوسطه، عملا داره میگه آقا انسان ماهیت فیکس شده نداره، خواهی ماهیت فیکس شده نداره چیکار میخوایم بکنیم، به واده اکستانسیالیست ها میرسیم یا نمیرسیم؟ این میخوام فقط تلنگر هاشو دارم میگم، وگرنه چرا؟ خب برای همین است که این حرف ملا صدر نقطه مقابل تفکر ارسطویه. من حالا لوازمش رو بیان ادامه بدن چیز کنن، من که میگم به ارسطو چیز دارن، نه اینکه فکر کنید حالا ارسطو رو بت میدونن، یعنی خلاصه ملا صدر تونست بگه انسان نوع متوسطه، اما حالا لوازم نوع متوسط بودن رو میتونن ملتزم بشن نمیتونن ملتزم بشن، اینو بحثی بود.
اینا
حال الان برای بحث ما که فایده ای نداره، من میخوام یعنی توی ببخشیدا، یعنی حالا این متفکرها اینجوری هستن یا اینجوری نیستن، خب من میخوام مطلب رو ببریم جلو، خب توجه داشته باشیم که خلاصه غلبه اون فکری ما رو نگیره. همین ببخشید. مسئله دیگه بحث دوگانه انگاری نفس و بدنه. من گفتم که توی در واقع از فضای دکارت خیلی پررنگ شد، با کانت به اوج خودش رسید که دو تا رویکرد رئالیستی و ایدئالیستی رو رقم زد. ببینید توی فضای خود دکارت، حالا توی بحث تاریخ فلسفه غرب، توی فضای دکارت احتمالاً شاید دیگه یه حرفی داره میاندیشن پس هستن، و در واقع این هست، این هویت خودش رو میکنه فاعل شناسا، یعنی که بعداً این فاعل شناسا که کلمه مایند جالبی به لحاظ تاریخی، مایند در معنای نفس بوده الان در معنای ذهن داره به کار برده میشه، زمان خود دکارت که داره کلمه مایند رو به کار میبره و نفس به کار میبره، اما امروز تو عربی نفس شده ذهن. خب این میخواد همه چی رو اثبات کنه با ذهن خودش، حالا اینجوری در نظر بگیرید، بعد میگه خب بدن چیه، خب ادله میاره که اثبات کنه من بدن دارم، بدن یه امر واقعیه. از همینجا در واقع این دوگانه نفس و بدن، که این دوگانه نفس و بدن به معنا دوگانه در واقع مجرد و مادیه شروع شد، منتها وقتی دوگانه شد ذهن و بدن، یا شما یه مجرد و مادی یا یه ذهن و بدن، الان همین خود شما وقتی دوتا کلمه میشنوید از کلمه مجرد و مادی میشنوید کدومش بالاتره؟
مجرد.
اما ذهن و بدن کدومش بالاتره؟ ذهن بالاتره؟ غالبا ذهن رو چه بدن میدونن، یعنی این تفاوت تقریبا در یک فرآیند تدریجی رخ داد، حالا همین تغییر کلمات، یعنی وقتی با این ادبیات صحبت میکردیم عالم ماده پرتویت عالم مجرد بود، شما حتی وقتی می نفس و بدن نفس بالاتره تو کلمات داریم به کار ما، ولی وقتی که ذهن و بدن، خب بدن مغز داره، ذهن هم احتمالاً چیزی مال مغز دیگه. یه این کلمه ذهن خیلی میبره تو این حکم. عملاً این دوگانه رخ داد. این دوگانه، حالا من نمی‌خوام دیگه خیلی وارد دعواش بشم. خروجش این شد به نظر من. این جریان تو این محور ساده بود. خروجی شد پوزیتیویست. من تو حوزه علوم انسانی مطرح می‌کنم. یعنی پوزیتیویست‌ها نگاهشون این است که خلاصه همین موجود جسمانی جلوی ما این همه چیه، اینه که محور گذاشت ذهن نه مجرد. خلاصه شد این رویکردهای در واقع تفسیری و هرمنوتیکی که این تفسیری همش از معنا و چی صحبت میکنه، اما این معنای عالم معنا نیست، معانی امور ذهنیه. اما این ذهنه برساخت اینا همه جای عالم رو داره میگردونه که در واقع از دل اون یه نسبی گرایی در میاد. حالا عرض من این است که توی فضای تلقی ما این فطرت گفتیم همون است که مثلا بلبستر دارم میگه ترکیب اتحادیه نفس و بدن. ترکیب اتحادیه نفس و بدن یعنی چی؟ ببینید ترکیب اتحادی نه به معنای وحدت، نه به معنای ترکیب انضمامیه. نقطه مقابلش اینه. وحدت نفس و بدن یعنی فقط یه چیز، نه حتی حیثیتش هم متفاوت نیست. این یه ماژیکه. ترکیب انضمامی یعنی دو تا چیز با هم ترکیب بشن. یا شما ببینید نقطه بالاتر ترکیب ارتباطی با توی مثلا فضای شیمی، شما یه ترکیب دارید یه مخلوط دارید. توی شیمی یادونن مثلا شما میگی آب و شکر مخلوط شده با هم، اما مثلا اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده.
اصلی ترکیب
یعنی یک چیزی از خودشون. حالا تا شاید ترکیب انضمامی نمیدونم اونو بتونیم، چرا دیگه آره تو نگاه قبلی هست اونم شه چیه دیگه، نه فضای ماده و صورت اینا هم ترکیب انضمامی، برای مثلا اکسیژن و هیدروژن دوباره ترکیب انضمامی. یعنی دو تا هویتن که کنار هم یه چیزی شدن، این دو تا هویتشون همچنان هویت خودونو دارن. تو ترکیب اتحادی این است که دو تا حیثیته، اما این دو تا حیثیته دیگه منظم به هم نیست که اینا رو از هم جدا کنی همین بمونه. یعنی این دو حرکت از ترکیب انضمامی به ترکیب اتحادی واقعا فرایند سختی داره. فلسفه مثلا مشا در مورد نسبت نفس و بدن ترکیب انضمامی بوده. ترکیب انضمامی یعنی این ذهنیت، یه نفوسی داریم، یه اجسامی هم اینجا هست، خیلی از ما هم ذهنیت اینه، خدا این نفس رو وارد این جسمه کرده، الان مثلا اول تولدمون روح در جسمی 70 سال 60 سال چقدر اینجا این دوتا با هم زندگی میکنن، بعد 50 70 سال 60 سال چقدر اینا این نفسه میره جدا، این جسم هم میمونه تو خاک. این مدل ترکیب انضمامیه. ترکیب اتحادی که ابن مولا صدر مطرح میکنه که خود اونم فهمش دوباره سخته، من شبهش هم همراهش بگم، ترکیب اتحادی اصطلاحا به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی چی؟ یعنی شما یک امر واحد اینجا داری، این داره رشد میکنه، این که داره میره از جسم شروع شده ها، نطفه، علقه، مزده، از یه جایی همین واحده رو شما دیگه وقت نگاش میکنی هم بهش جسم میگی هم بهش نفس میگی، دو تا واقعیت توی میبینی. این که داره میره از یه جا، شما این فقط به این نفس میگی، جسم بگهش نمیگی، که بعدم توی حالای مرحله آخرش این دوبارش جسمم داره، حالا این جسم شکل بس خیلی سنگینی میشه. ببینید این تلقی به یه معنی خیلی شبیه تلقی داروینی است. اگه کسی اینو بگیره مثلا خیلی اونگه منکر عالم زر میشن. عالم زر ظاهرش با اون تلقی ترکیب انضمامی خیلی جور در میاد که اینا یه جایی بودن اینا یه جای دیگه بودن. اصلا روح دمیدن چی میشه اگه
بدیم یه مرحله
هم
قبل جسم میشه
بگیم؟ این دیگه نیست، همون دیگه پیچیدگیش اینه. اون نکته ای که من اول حالا اصلا خدا این وسط چیکار است؟ یعنی میخوام شما با تلقی دار بینی از انسان چه فرقی میکنه؟ این موجوده داره اینجور میره، دمیدن روح کجاشه؟ من خودم اینو اینجوری حلش میکنم، میگم ببینید ملا صدرا که این تصویر رو داره میده یه مبنای دیگه داره، اونم مبنای فیض مدامه. یعنی موجود هر موجود عین رابطه به خداست. عین رابطه به خدا یعنی چی؟ یعنی آن به آن داره افاضه اینجا رخ میده، لحظه به لحظه. بعد این لحظه به لحظه که داره رخ میده تو این مقطع، اینی که داره رخ میده یه چیز دیگریش میکنه، اما این که یه چیز دیگه میکنه نه اینکه کلا یه چیز دیگری با یه چیز دیگری متحد شد. ببینید تعبیر شاهد قرآنی ما اینه، خلقنا نطفت علقتن، تو ذهن ما اینه، بگیم که ان نطفه سار علقتن و علقه سار مزده و مزده سار مزده چی؟ ثم خلق الله روح. اگه ما بودیم آیه محسن نازل کنیم اینجا آیه بفرستیم، خدا میگه خلقنا ان نطفت علقتن، خلقنا علقتن مزغتن ثم کسر ثم انشأنا خلقا آخر. همون روال داره چی؟
همش خلقه،
یعنی هر کدومش هم ما دادیم، اما اینی که اینجا دادیم غیر از اینی بود که اینجا دادیم، برای اینو جای دیگه گفتیم نفخت فی امر روحی، نه که نفخت فی امر روحی به عنوان که یه واقعیتی بود یه واقعیت دیگه هم کلا دو تا چیز اومد. یه بار شما تاکید کنین روی اینکه خلاص این دو تا موقف، دو تا موقف خیلی متفاوته ها، توجه بکنید که روحی در این دمیده شد که توی یکی دمیده نشد. یه اونجاست که آیه داره سر آدم بحث میکنه، سر خود آدم به عنوان اصل انسان در مقام مقایسه با فرشته ها که داره بحث میکنه، میگه ببین اینجوریه. برای همین آیا داستان از آدم خاص خود شخص از آدم بوده یا به یه معنا باطن همه ما هم هست؟ میگم گفتم آدم به نمایندگی از نوعه، یعنی اون یه داستان شخصیه، اما در واقع همه ما این مرحله رو گذروندیم، این مرحله که وقتی از منظر ملکوتی داشته نگاه می شده ما بودیم و فرشته ها بودن و شیطان. حالا از همین منظر ملکوتی اومد تو دنیا. برای اون که من گفتم که من با خود تئوری داروین مشکل ندارم، منظورم اینه، یعنی من تو ذهن خودم میتونم اینو حذف کنم برای خودم که داستان یه بار از منظر فرشته ها و اون افق نگاه می کنیم، این دوتا حیثای بگیم، یه بار حالا داستان میگه از کره زمین نگاه می کنیم، اکورزای من به نظر هیچ مشکل نداره که همین سیر داروین رسته باشه، ما رسته باشه. یعنی این موقفه خلاصه بخوام یه چیز دیگه داره رخ میده، یعنی اگه ما مثلا همه حیوانات قبلی رو اینجای افاضه رخ میداد، از این جور افاضه تو حیوان قبلی نفرستادیم، اما از این یک مورد اینجا که شروع شد یه افاضه خاص فرستادیم. خب وقتی افاضه خاص فرستادیم، شما با یک امری که یک پارچه شده مواجهید، ترکیبی که اینا متحد شدن دیگه، دو تا کنار هم نیستن که بگیم ویژگی جسم ویژگی روح، برای همین است که به شدت این دو تا رو هم دیگه موثرن. یعنی شما نمیتونی فکر کردن اون یه امر کاملا روحی، فکر که میخوای بکنی باید سلول مغزت کار بکنه، نمیتونی مثلا گرسنه خسته فلان باشی فکرت کار کنه، و نماز میخوای بکنی، عبادت میخوای بکنی دیگه، بهت امور معنوی، در حالی که به شدت خوابت میاد نمیتونی عبادت بکنی. یعنی این جسمه با اون روحه کاملا دارن بدبستان مستقیم میکنن، اما این که هضم بشه خیلی از این بحثا نشون مبناشو میدونید، منو نتونید پاسخ در بیاره در خودتون حل بشه. آقا الان میان نشون میدن همه مسائل اخلاقی شما تو مغز شما یه سلولی داره براش خود داشته باشه که چی؟ مثلا منظور برسونن این همش پس شد بال جسم دیگه. بابا این ترکیب اتحادی اصلا مبنای ملا صدراست، یعنی اگر این نباشه محل سواله. اگه شما برای هر اخلاق تغییر میکنه، دارم میگم هر کی میشه اینجا تو مغز شما یه چیزی رخ نده، این ترکیب اتحادی نبود دیگه. تو تلقی ترکیب انزام اینجوری نیست، چون یه چیزی باید یه چیزی منظم شده، میتونه نداشته باشه. خب حالا من این ترکیب اتحادی چه نتایجی گرفتم؟ مهمترین نکته همین بود که اینجا گفتم. البته فکر کنم آره دیگه. دست شما نکنم، چای خوردم. آقا حرف بزنم که آقا شما سوال حرف بزنید من بخونم. من اون رفتم بالا چای خوردم، دست شما نکنم، دوست کرد. حالا اینجور بیادبیه من بخوام نخورم، ولی دیگه وقتمون گرفته میشه، دست شما درد نکن. ممنون، دست شما درد نکن. ببینید من اون نتیجه گرفته همونی که تو صحبت های اینجا هم عرض کردم، گفتم ببینید چه ثمره مهمی داره. ثمرش همون است که شما میگی فیزیک، بعد میگی زیست شناسی، بعد میگی علوم انسانی. ترکیب اتحاد نفس و بدن به شما میگه که اگه میخوای تو علوم انسانی کار کنی، نمیتونی تو زیست شناسی کم بذاری. ما الان ذهنیت خودمون این شده، شما اصلا با زیست شناسی کار نداشته باش، شما برو مجردات نفس اینا رو بخون، علم و نفس بخون، تا خوب که اونا رو یاد گرفتی میتونی همه چیز انسان رو برسی، بعد نمیدونیم حل کنیم. آن زندگی اجتماعی، پدیده‌های عینی فیزیکی و زیستی، اینها جزئی از مؤلفه همین نفسه، نه که امر مستقلی باشه. برای همه اما اشتباه شما این است که فکر کنی همش همین است. ببینید این یا آگوست این ترکیب اعتقادی گفتن دیگه دو تا نهله پوزیتیویستا و هرمنوتیکا چیکار میکنن؟ وقتی میدید دست پوزیتیویستا میگن همه علوم انسانی از جنس قوانین زیست شناسیه، مثلا مهمترین فضای قوانین زیست شناسی همچون فیزیک قوانین علت معلولیه. علت معلولی هم در نقطه مقابل تلقی اختیاری، حالا ما تو فلسفه میگیم اختیار حلش کردیم ولی انسان حلش نکردیم، حالا تلقی ما این است که با مدل فلسفه ما اختیار حل نمیشه، حالا نظر شخصی ما شما نیز قبول کنیم، ولی بخوام تلقی علت معلولی چیه؟ علت معلولی میگه وقتی علت اومد معلول حتما میاد، علت میاد، اختیار جز اخیر علت تام است. حالا ما اومدیم یه پدیده خارجی رو بررسی کردیم، میتونیم اختیار رو حذف کنیم، علت رو بذاریم، معلول بیاریم؟ تلقی پوزیتیویست میگه آره میتونید. شما سر این طرف رو شیره به ما، یه فضایی رو همه جا انجام شده، شما اینجا انجامش بده. یعنی ده ثمره، حالا اجتماعیشو بگم، توی تلقی پوزیتیویستی که ما هم خیلی به این تلقی متمایلیم به خاطر این فضای فکریمون، این است که اگر انسان ها هرچی کمتر از اختیارشون استفاده کنن بهتر. ببینید مدیریت هایی که تو جهان داره میشه، مثلا مدیریت رسانه ای، فضا رسانه چی داره افکار رو مدیریت میکنه؟ داره نظام علت معلولی پیاده میکنه دیگه، میگه آقا اگه این شد این میشه، پس من یه کاری کنم این اختیاری نکن. این اختیار رو امکانو گفتم قبلا سال قبل براتون، بجعل الله لكم فيها معايش بکنم که توضیح دادم امکان جهانهای ممکن گفتم براتون، بعض جهانهای ممکن رب العالمین اینا رو به شما نگفتم که یه عالم امکان در مقابل هست نگفتم که شما دیگه به شما گفتم شما نگفتم بحث رب العالمین رو چه بحث نکنم و جعل الله لكم فيها معايش، من قبلا این بحث رو مطرح میکنم بگم دیگه به نظرم گفتم، حالا هم شروع میکنم دوباره گفتن، اگه دیدید که گفته بودم بگید که دیگه دوباره تکرار نکنم، که من غالبا اینو میگم، میگم من اینجا با این متحری نقدی دارم، نظام احسن اینا رو نگفتم گفتم، حالا میگم دوباره. ببینید کتاب عدل الهی شهید داری چند نفر خوندن؟ فقط شما همون خیلی وقت پیش چند نفر کلن باشه همون خواهم یه بار خونده باشید هم که من بگم یادتون میاد عدل الهی شهید متحری خوندید؟ خلاصه این کتابای متحری رو بخونید، من قبلا هم گفتم کتابای متحری بخونید، یه پایه است، یه بیسه، ولی من میخوام اینجا ردش کنم، ولی خلاصه یه سنتی رو ایشون داره منتقل میکنه. آقای متحری اونجا تو کتابش بخواد از بحث تبعیضها رو دفاع کنه که تبعیض ظلم دیگه، بعد در مقابل تبعیض یا تبعیض تفاوته، شروع میکنه نظام احسن شدن این جمله رو داره، میگه جایگاه موجودات مثل سلسله اعداده، سلسله اعداد 1 2 3 4 5 اینا، میگه معنی نداره جای 5 و 2 عوض بشه، اگه جای 5 و 2 رو عوض کنی فقط اسمش رو عوض کردی، وگرنه اینی که بیاد بین 3 و 1 قرار بگیره همونه، حالا اسمش بذار 2 یا بذار 5 در واقع لفظ که نداری. میگه شما، میگه من این خیلی استفاده کردم این بحث شوبات دانش آموزا، میگم آقا من چرا هست علی نیستم؟ میگم اتفاقا تو جای هست علی. یعنی چی؟ میگم آقا جون تو هست علی بودی، هست علی تو بود، بعد اون گفتش که چرا من هست علی نیستم، بعد اون رفت اون شد تو شدی مطمئن
متوجه
شدید شما بدن شدید نشدید، همین دارم میگم، گفتم مثلا کلاس دبیرستان گفتم فهمیدن بچه‌ها. ببین یعنی اگه 5 بیا جای 2 میشه 2، اگه هست علی بیا جای من برم جای هست علی، من میشم هست علی دیگه، نمیشم سوزنچی هست علی، هست علی نمیشه سوزنچی، سوزنچی با تمام ویژگیاش. حرف متحرینه میگه اگه جای اینا رو عوض کنی، من گفتم آف بوده همین بوده، اتفاقا تو تقاضا کرده عوض شده جاشون. یعنی میخوام این نکتهش این است که شما سوالی میکنی، سوال غلط ای متحرینش اینه، شما سوال غلط داری میکنی، یعنی اگه بگی عوض بشه هم عوض میشه، دو عوض بشه هم دوباره همین میشه، چون دوباره تو اونی دوباره میگه آقا من چرا فلانی نیستم، تو بهت منظور برسونم. این مدل های متحرک آقا نمیشه کارش کرد. خب این حالا دقت کنید از چی بخواد دفاع کنه متحرک؟ از نظام احسن. نظام احسن یعنی چی؟ یعنی چی؟
نظام که همیشه
سایه‌شه نظم، معنیش یعنی چی لغتش؟
نظام برتر،
برتر، بهتر. بهتر یعنی چی؟ یعنی به داریم بهترم داریم، یعنی فرض داره غیر از این، فرض غیر از این هست، اما این تو فرض از همش بهتره. حالا اینجا فرض غیر از این داره؟
یعنی بالاتر از
نه دیگه هیچ فرقی
مثال سلسله اعداد فرد داره یه جور دیگه.
نه
ببین شما وقتی نظام احسن صبح بخواید دفاع کنید نظام احسن بعد الان از خودش افتاد. خدا میتونه سوزنشو در عالم نیافرینه؟ خب اینش بره خدا سوزن چی کاری عالمه. اما اگه شما اومدید با تلقی فضای فلسفی ما که نظام علت معلولی نمیتونست، چون تو نظام علت معلولی هر چی جا به جا بشه کل عالم به هم میریزه، سلسله علل معلول همش، یعنی اگه علت ها همش در کار بوده حتما حتما الا محال از سوزن چی تو عالم نیاد. محال واقعا شخصیتی هم محال بود من تو عالم نیاد. تونستم منظور رو برسونم؟ ساده ترش بکنم، آیا محال بود که این اونجا می بود؟
نه،
در حال که بعض نظام علت معلولی محال بود، چون سلسله علت دست هم دادی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شی تا وجود پیدا نکنه ضرورت پیدا نکنه موجود نمیشه، واقعی تا به حد ضرورت نرسه رخ نمیده، اگر به ضرورت رسیده پس به ضروره این بعد اینجا می بود که اینجاست. آخه اینه
چه اتفاقات و برای مشکلاتی که پیش میاد، یعنی باید
و غیر از این نیست. حالا سوال من انصافا اینه، یعنی خود شما با نگاه فلسفی بیاید بیرون عادی فکر کنید، تو فضای دین خدا نمیتونست انصافا یه کاری کنه این اونجا باشه؟ آیا واقعا اینه نتونستنش؟ ببین شما که خدا نمیتونه یه کاری کنه که نقیزه این با هم جمع بشه، چرا؟ چون محاله. میخوام این نقیزه این جمع شدنش شبیه اینه که این اینجا باشه؟ خب از چرا نمیتونست؟ میدونی چیه؟ من حرفم اینه، نکتم اینه، میگفتم تو فضای فلسفی ما گیری هست این است که ما یه تحلیل علت معلولی تو فضای فلسفمون داریم، یه ذره تو جهان میاریم که جا برای امکان و اختیار نمیذاره، اختیار فرضش اونجاییست که بشود یک کار دیگه کرد. اگه شما هیچ فرض نظام عالم ضروری کامل باشه شما میتونی کار دیگه بکنی؟ پس هر کاری میکنی به ضرر داری میکنی، بگو اختیار دارم، اختیار جز آخرش هم جز آخر باشه، دست خودت نیستش که کار دیگه نبکنی، که اختیار وقتی جز اخیر علت هم هست خاصیتش اینه که اینا که میخوان برن اینجوری بشه من نظرم اینجوری بشه این وریش اما اگه جد اخیری است که تو این نظام حتما یه خروجی رو میده، خب این دیگه چه اختیاری شد؟ تونستم اشکال رو برسونم؟ حالا من اینجا مدل تفکر لایبنیتزه و مثلا لایبنیتز اینو خوب حلش میکنه.
مثلا تو بس اختیاره مثلا
همین
که این اختیاره مثلا
همین
بس اینجوری بشه اینجوری
بشه،
خب وقتی که این طرف مثلا افتاد یه سری
معلول رایی
بره که وقتی اون طرف افتاد اون معلول
نیست. بله معلول نیست. بله. نه حالا اما علت معلول ضرورت داره یا نه؟ یعنی اگه علت معلول میاد ببینید علت یک
اگه معلول باشه قطعاً علتی
نیازه برعکسش.
خب همین دارم میگم، برای همین گفتم گفتم اینا میگن اشیاء یه قاعده است فضای دقت کنید، میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا به وجوب نرسد موجود نمیشود. برای من سوال کردم 5 دقیقه قبل نگفتم بعدن، 5 دقیقه محال بود اینجا باشه؟
آره چون گذشته
واقعا محال بود، یعنی خدا نمیتونه سی کاری کنه نظام عالم از اول جوری بشه 5 دقیقه
چرا بشه.
خب اگه چرا یعنی که از اول عالم سلسله اینجوری بسته شده نیست،
میخیام
از اول عالم سلسله عالم اینجوری بسته شده نیست. من ذهنیت خودم اینه، میگم تا قبل از اینکه انسان و خدا بیافرینه اتفاقا همین بود، یعنی شما نظام علت معلولی رو با کمک علم فیزیک و علم زیست شناسی که علم زیست شناسی حیوانات هم تو نظام علت معلولیه، یعنی شما حیوان میدونی چی کار میکنه، میدونی چی کار میکنه، 10 تا کار ممکنه بکنه و 10 تا کارش هم میدونی چی کار میکنه. اگه اینجور شد اینه، اگه اونجور شد اونه، اگه غریزه همه چیزش رو میتونی شناسایی کنی بعد بگی این حیوان توی این شهر اینجوری میکنه، اما انسان میشه این کارو کرد؟
نه ممکنه.
چرا نمیشه؟ چون ممکنه خلاف همه چی کار بکنه. گفتم اون بلقوه من
پیش از پیش
یعنی از قبل ماهیت نداره. وقتی ماهیت از قبل نداره هر کاری میتونه بکنه. خب این اختیار رو تو این فضا فراهمش کرد، نه تو فضایی که فضای حیوانه. حالا اختیار تو این فضا چطور توضیح داده میشه؟ من به نظر میرسه مدل های متعالی نمیتونه حلش کنه. مدل در فضا لایبنیتز این حرف داره بس به جهان های ممکن. لایبنیتز متفکر فرانسوی مال چند قرن قبل مباحث هم هست، یعنی کتاب درست عبدالالهی میشه، عبدالالهی در این یه تو همونجا در واقع حرف میزنه که این یه تحلیل داره مثل جهانهای ممکن. همینه که همین ما میفهمیم و اون بهش قائله. ببینید الان آیا غیر از جهان ما، جهان ما فعلا آینده رو نگاه نکنید، گذشته رو نگاه کنید. مثلا توی این هزار سالی که گذشته، غیر از جهان ما که گذشت، جهان دیگری ممکن است؟ ممکن بود؟ مثلا جهانی که مثلا پدر سوزنشتش وجود نداشته باشه، من خودم که جهانی که مثلا ممکنه ممکن نیست. آدم میگه ممکنه، چرا ممکن؟ نه آقا، اشیاء معلمیه چه بلا میگه امکان نداره. دقت میکنید تو نظام علت معلولی امکان نداره جهان دیگر، چون سلسله علت تا آخرش متصل دیگه. یعنی اگه یه جور دیگه جهان بود، این حالا با مبانی فلسفه ما چند تا تفاوت داره، مهمترینش اینه که تو مبنای لایبنیتس هست که آیا واقعیت فقط اون نیست که موجوده، یا نه واقعیت گسترده تر از عرصه وجوده. تو ذهنیت فلسفه ما واقعیت مساوی با وجوده، اما تو فضای لایبنیتس که داره میگه واقعیت خیلی گسترده تر از وجوده. یعنی ما بی نهایت جهان ممکن واقعا فرض داره، نه اینکه فقط تو ذهن من فرض داشته، واقعا میتونست باشه.
وجدانیه.
خب همین وجدانیه خلاف فلسفه ما دیگه. میگم مسیر رو رفتیم. حالا من اینجوری دارم میگم، به استاد فلسفه اسلامی بیاد و کاملا میاد اونو وجدانی میکنه براتون. حالا من خودم دقت میکنی چی شد؟ بی نهایت جهان میگه واقعا ممکنه. خدا از بی نهایت جهان ممکن اینو آفرید. خب حالا سب کنید، خب اینو گذاشت، بعد اون یکی میشد باشه، برای همین قاعده اشیاء معلمیه بلمجاد نمیاد تو کار، یه جای دیگه میاد. سب کنید من مطلبش حلش بکنم. باشه حالا یک کمی من اول اصل بحث رو بگم. محصر فعلا سر سایر موجوداتی، بس اصلی سر انسان. میدونید خروج کار چیه؟ این که دارم میگم تحلیل خود منه، به لایبنیتس هم شاید درد نشه، ولی حرف از لایبنیتس گرفتم. خدا تا قبل از اینکه انسانو بیافرینه، ببینید من خودم شخصا معتقدم تو عالم فیزیک علت معلول معنی ذرات کاملا برقراره. تو حوزه زیست‌شناسیه، یعنی قبل از انسانم، حوزه علت معلول به معنی ذرات کاملا برقراره. ذرات یعنی که شما میدونی اگه تمام علل مؤثر تو شیء رو بدونی، میدونی حتما معلول چه خواهد بود. اما تو انسان حرف من اینه است که انسان موجودی است که اختیار داره. این شما تمام علل و انگیزهایی که میتونه منجر به صدور یک کاری بشه، بگه آقا مثلا این برای که آدم رو بکشه این انگیزه رو میخواد، برای نکشتنش هم اینو میخواد، همه انگیزه های آدم رو بشموری بذاری و تو یکی آدم یکی یکی تستش بکنی، بگه اینو داره اینو داره اینو داره اینو داره، بعد جمع بندی بکنی، فرم محاسبه ماشین کامپیوتر پیچیده بذاری، بعد بگی این حتما میکشه، این آدم ممکنه که همینجا با همینا نکشه. اختیار من اینجوری میفهمم. خدا من به نظرم چیکار کرد با آفرینش انسان؟ با آفرینش انسان این کارو کرد که اختیار داد، یعنی به انسان امکان داد کاری که خودش میتونه بکنه اونم بکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا توی ما میگیم خدا میتونه با اینکه همه اختزاعاتی که اینجا باشه، خدا میتونه اینو اینجا بزنه. همگی میتونه هر کاری بکنه، اینه دیگه محال ذاتی، نه محال وقوعی. یعنی با اینکه علت ها همش میگفت این بیاد اینجا، با اینکه اشیاء اینو گفتن با میگم نه نمیگه، همش میومد خدا میتونه اینجوری بکنه عالمو، اما نکرد، چون سنت های رو قرار داده، نظامی رو قرار داده، همه چی در اون جنزه. اما یه موجود تو عالم گذاشت با اینکه همه چی باید اینجوری میشد، این موجود اینجوری نمیشد. دقت کنید اصل آفرینش که هست آدم آفرید، همیشه آفرید، خدا به مثلا زنبورها وحی کرد این کارو بکنید، اینا این کارو نمیکنن یا میکنن، به فرشته ها وحی کرد این کارو بکنید، به همه میگو این کارو بکنید، همه را میکرده، به آدم این درخت نخور، آه اصلا تو کل این درخت رب یه درخت را خور. یعنی این جهانی که اگه آدم این درخت را نمیخورد کمون شد، بسی فرشته ها همونجا میموند. این اومد این روال رو به هم زد، این روال رو به هم زد، تونستن منظور رو برسونن. و نه فقط او، یعنی چی؟ یعنی که همه عوامل جمع میشه که شما الان این کار رو بکنی، شما این یکی کار رو بکنی، تمام عالم به هم میخوره. میدونی تو نظام علی ملی تمام عالم به هم میخوره و هر کدوم ما با هر جا که اختیار میکنیم، اعمال اختیار میکنیم، خیلی جا رو عادت و چیزای عمل میکنیم که حیوانات هم همجور عمل میکنن، اونا رو که هم، اما هر کدوم ما تو هر موقفی در عالم یه اختیار بکنیم، جهان عوض کردیم کلشو، چون کل سلسله علل معلول. بر همین است که خدا جهان‌های ممکن میتونست بیافرینه، بعد به انسان اجازه تو از میان جهان‌های ممکن گزینش کن، با اینکه گزینشش محدوده، یعنی تمام عوالم زیر آفرینش خدا، همه جهان‌های ممکن مسبوق به خدا، هیچ کدوم خارج از اراده خدا نیستن، خارج از علم خدا هم نیستن. اما تو این علم خدا میگه تو حق داری این کارو بکنی، من بهت گفتم بخورا ولی تو میتونی نخوری، اختیاری نه دیگه، من گفتم بخور اما تو میتونی نخوری، میتونی نه معنی که مجازی نخوری، به معنی که من این ظرفیت به تو دادم که تو نخوری. خب این چه خروجی داره؟ خروجش این است که شما میتونی انسان رو قطعی پیش بینی کنی؟
نه.
پس نمیتونی پیش بینی کنی؟ ببینید حالا بیاید سراغ فهم ما از مسائل چیز. اگر شما برای که بتونی انسان رو پیش بینی کنی باید یه کاری کنی کمتر اعمال اختیار بکنند. هرچی انسان ها کمتر اعمال اختیار بکنند شما بهتر دونید رو پیش بینی کنید. اصلا مدیریت تو دوره جهان یعنی همینه، یعنی یه کاری کنید. حالا قبلا با زور اینو میکردن، اون جلسه سیستم گفتم قبلا با زور، الان با فریب. قبلا با یه کاری میکنه طرف جرئت نکنه اختیار دیگه بکنه، الان کاری میکنه خودش فکر میکنه انتخاب میکنه در که اونا براش انتخاب کردن، پروپاگاندا و فریب و اینها. منتها حالا با تو نگاه دینی ما طرفدار اینیم که این اختیار بکنه مخالفش، این خیلی سنگین میکنه مسئله رو. یعنی حکومت دینی مهمترین موزلش اینه، برای همین است که من بعضی وقتا میگم اینایی که میگن غیر از امام زمان نمیشه حکومت کنه از این جهاتی راست میگن، یعنی این نکته رو میخوان، یعنی من حالا با اونا کار ندارم، من خودم میخوام. این نکته سنگینیه. شما میخوای حکومت بکنی، میخوای حکومت بکنی مردم هم اختیار بدی، ای اختیار بدی که حکومت تو رو سرنگون میکنن.
بحث سر اختیار
و
اجبار
کنی چی رو اختیار کنی؟ خب میدونم، اما بحث سر دقیقا چی رو اختیار کنی، یعنی که اونی که من دلم میخواد اختیار کنه.
اما از بین جهان ممکن اختیار
کنی؟ ببینید اینکه خود خدا هم همین کار کرد، تو از میان جهان ممکن نخوردن درخت رو اختیار کن، اما اجازه داد که خوردن درخت رو اختیار کن. این یه فرآیند خیلی پیچیده، من فعلا اصلا بحث حکومتیش نکنیم، سیاسی نکنیم، بحث سنگین بشه، همینجا فعلا اصل صورت مسئله رو بفهمیم. یعنی خلاصه من اینو میخوام بگم، وقتی خلاص به انسان اختیار داد تو رب العالمین، من قالای مخصوم گفتن میگم برای همین است که تا قبل از اینکه انسان تو عالم بیاد یه عالم داشتیم، وقتی انسان اومد عالمین پیدا شد. راسل یه حرفی داره میگه من خدا رو ممکنم به خاطر اینکه اگه خدا رو قبول داشتم اختیارم گرفته میشه. چرا؟ چون خدا همه چی رو میدونه، وقتی همه چی رو دونست همه چی هم اونجوری که خدا میدونه رخ میده. برای من دو تا گزینه ندارم. من فهم این است که خدا که همه چی رو میدونه، رب العالمین همه جهانهای ممکن را میدونه، تو تمام جهانهای ممکن هم میدونه اگه چیکار بکنه چی میشه. برای همین شما هر اختیاری میکنی از دایره علم خدا خارج نیست، اما بعدا ممکنه از معارف عمیقشیه. یعنی اینجوری نیستش که جهان فیکس شده باشه، حتی توسط علم خدا فیکس نشده. یعنی شما میتونید خدا خواسته به انواع اراده ها و هم تو فضای ما خیلی راحت اراده تشریع اراده تکوینی، خدا میخواد اما نمیشه، خدا خواست نشد، خیلی هم سنگینی ها ما همجور راحت میگی و میریم. یعنی این خیلی عمق فکری میخواد که آدم خدا خواست اما نمیشه، و خدا بچه خداییه که خواستش عمل نمیشه. این نه، این شبهاتی که میدونم پر میکنن، این خدا اینجوری خواسته، اینجوری خواسته، همش که خلاص شد شد. خدا حتی بلد نیست جهان رو اداره کنه. چی میخوام بگم؟ نه اتفاقا این شد خدا، خدایی که همه اینا رو میدونه، در این حال اجازه مانور به شما داده. اجازه مانور شما بی‌نهایته یا بی‌نهایت نیست؟ حقیقتا که بی‌نهایت نیست. یعنی شما باز تو جهانهای ممکنی که خدا قرارداد میکنه. برای همین البته ثمرات تو خیلی بحث داره در قبال ظهور موضع ما چیه. شما میگه آقا جون خلاصه اصلش امکان قطعیه اما وقوعش بداپذیره. یعنی چی؟ یعنی خدا این جهانهای ممکنی که قرار داده یه جور جهانهای ممکنه قرار داده که خروجی همه این جهانها آخرش ظهوره، اما این خروجیه که آخرش ظهوره با این مکانیزم 1000 سال عقب میفته، با این مکانیزم 100 سال جلو میفته، با این مکانیزم. یعنی این مکانیزم بی نهایت ها، و هر کدوم شما تو هر عملی که انجام میدید یکی این جهان رو وارد میدان میکنید تو کل عالم. برای همین ظهور در گروه عمل ماست. ببینید حالا ما چی کار بکنیم، کدوم عملمون مهم میشه، این همش دیگه کل بحثه. برای مثلا تو میخوای خیلی حرف معارف دیدی، خودسازی اصل است، اصلا جامعه نشو خودت رو درست کنی، اینو باید نگه داری، اینو نمیتونی به هیچ قیمتی از دست بدی. حالا جامعه سازی خیلی مهمتر یا خودسازی؟ بله برای امام جامعه سازی، اما برای شما تا این حل نشده نمیتونی اونو حلش کنی، چون جنس از جنس حل فیزیکی علی اینجوری نیست. یعنی جنس زور از جنس علت معلول اینجوری نیست که همه مردم من وادار کنم اینجوری باشن خوب میشه. حالا من باید یه کاری کنم اینا اختیار بهتر رو اختیار کنن، کارو باید بکنم. چی رو باید این کارو بکنم؟ اون دیگه میشه مسئله خیلی سنگین رو پیچیده تربیت و مؤلفه‌های خاصش. یا نه، یعنی خود با فضای تربیت اون تربیت باید یه جوری باشه که من بتونم اینو یاد بدم اختیارهای خوب بکنه، یا یاد بدم که اونی که من گفتم اختیار بکنه. خیلی این دو تا با هم فرق میکنه. عقل ما مایل به دومی هستیم، میگیم ما که میدونیم کار خوب اینه، پس یه کاری کنم او اینو انتخاب کنه. برای شما مثلا یه که جایگاه عقل تو معارف دینی عقل ما عبده به رحمان، اونی که عبادت میکنه عقله. یعنی یه میدان عظیمی گوشتن برای عقل. بعد یعنی شما خیلی از روایت تو این فضل که بفهمید میگه اگه انسان گناه نمی کردن خدا یه عده آدم میفرید که گناه کنن که بعد توبه کنن. آخه یعنی چی؟ چقدر مسخره از این کار. نمی چی میخوام با ذهنیت ما؟ اما این شما فهم اینجوری از نظام عالم داشته باشید، بابا مگه میشه شما اختیار داشته باشی هیچ وقت به اختیار خودت عمل نکنی؟ اختیار خودی که در مقابل خداست. برای همین است که هر انسان تو هر جایگاه قرار بکنه گناه میکنه. حتی معصومین، اون بحث معصومین گفتم یه براتون دیگه، اسم در مرتبه گفتم کل شما دیگه. کل شما گفتم، کل شما هم گفتم. اسم در مرتبه. یعنی هر کسی چون اختیار میکنه و هیچ چیز بدی نیست. و خدا توابه، نه خود یعنی توابش هم به حضرت ابراهیم میخوره، نه فقط به مثلا به گناهکار حرفه‌ای، به حضرت علی میخوره توابش. یعنی این هر موجودی اختیارهایی میکنه که این اختیار رو رشدش میده در اون کار بدی میکنه. کار خوبی به کار بدی تونستن پیچیدگی مثلا رو برسونم. حرف من این بود، میگم ببینید ما همه حرف این است که بفهمیم رده علوم انسانی اساسا به خاطر اختیار رده دیگر. حالا این رده ببین، حالا دو تا فضایی که تو قرار رخ داد، یکی فضای پوزیتیویستا، آقا تا میتونی انسان رو تو فضای علت معلولی ببین و اگه اینا اختیار میکنن اختیارش سلب کن با انواع مکانیزم تبلیغات، با چی؟ با زور. یه کاری کن اینجوری که تو میگی اختیار کنه. تو ببین تئوری برتر چیه، مثلا بگو خیلی جالبه لیبرال دموکراسی، اما اگه کسی بخواد علیه لیبرال دموکراسی وایسه اونو سرکوبش میکنیم. چرا؟ چون خلاصه گزینه برتر اونیست که ما میگیم، ولی که ما خیلی طرفدار آزادی شما هستیم، اما خلاصه نباید آزادی شما آزادی رو نقض کنه. خب چرا نباید آزادی نقض کنه؟ اونجا بیت این طرف هرمنوتیکی میگن آقا هیچ چی که معلوم نیست چی باشه، پس هر کی هر کاری کرد همون خوبه. پس شما چرا تعین دارید میدید؟ اصل این است که انسان اختیار بکنه. پس میدان رو بره اختیار باز کن، کدوم سمت هر سمت دلش خواست بره. تو کی هستی که تعیین کنی کدوم سمت بره؟ ما میگیم تو تئوری فطرت چی میگیم؟ میگیم آقا میدونیم که اختیار کردن مهمه، در اینان میدونیم که این سمت اختیار خوبه. بر همین باید دو تا کار رو با هم دیگه بکنیم. یک، فضای اختیار کردن رو واقعا براش باز کنیم. دو، یک کاری کنیم که او گزینه خوب انتخاب کنه. اما یک کاری کنیم یعنی یک کاری کنیم که عقلش تحت و شعاعه. ببینید خیلی احادیث اصلا قشنگ آدم اینجوری نگاه کنه، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. میگه این عقل فعاله، اما عقلی که داره فعالیت میکنه گاهی وقتا یه کاری کنه یه هوایی بیاد امیر این عقل بشه. این داره اختیار میکنه، مدلی که دقیقا پروپاگاندا همین کارو میکنه دیگه. خودش داره انتخاب میکنه این کالا رو بخره، کسی نمیزورش نمیکنه، اما یه هوایی رو انداخته. این هوای نفسه به این میگه انتخاب. اون میدونه مکانیزم هوای نفس چیه؟ مکانیزم هوای نفس یه مرتب فعال میکنه. چون این فعال میشه این عقله نمیدونه کار کنه. حالا شما عقل رو که فعال میکنی، عقله یه دفعه تصمیم میگیره هوای نفس رو عمل کنه. اقتضای هوای یه بار تصمیم میگیره این عمل کنه. میگه عیب نداره، گناه کرد توبه کنه. واقعا نشد که جامعه نمونه، حکومت نمونه، همین وقت این یعنی شما اینا رو تو لوازم حکومت دینی چقدر لوازم داره؟ از لوازم مهمش این است که حاکم میشه مقتدر مظلوم تو اصلش. یعنی شما میگه اون هست علی کوتا میاد آخرام زمین میخوره. بعدم امروز میگن آقا ما این کوتا بیه تو بعد جا حکومت زمین میخوره بخوره. من میگم خب بخوره. یعنی ما خلاصه میخوام از جنس و دست عملی بریم با این استدلال که او هست. من چون این بحثم برخی جرنده وقت بحث کردم، نه هست امیر این کار کرد زمین خورد تو بخوره. اگه هست امیر این کار کرد به حکومت زمین خورد اشکال نداره، بعد این کارو بکنیم. تونستم منظور رو برسونم. نمیخوام بگم این حرفای روشن فکری اونجوری بگم که آقا حکومت آزادی اینجوری بده این چرت و پرت که نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم این مؤلفه ایه. وقتی حکومت یه بار تو موقف مقتدر مظلوم وای میسته، یا تو موقف مقتدر ظالم وای میسته. یعنی میگن آقا خلاصه برای حکومت داره نمیشه این کارو نکرد. اون نمیشه این کارو نکرد. این بودش که ما میگفتیم خب این که چه فرقی میکنه با سایر حکومت‌های موجود در دنیا. این آقای پرهنگی یه تعبیرش خیلی تعبیر قشنگی میگفتش که اگه قرار بود که معاویه مثل حضرت علی علیه السلام ساده زیستی رو ترویج بده. مثلا معاویه نه. میگفت اگه این چیست عثمان بن حنیف که باید میگرفتش در ملأ عام شلاقش میزد اعدامش میکرد از دلیل چیکار کرد یه نامه نوشت که این کارو بدیه نکن. یعنی شما این ورش هم نیا کنید دیگه مؤاخذه یک مسئول توی کاری که حرام نبود ولی یه مؤاخذه تون اما با نامه. خیلی ما همیشه مؤاخذه عثمان بن حنیف رو میبریم که حضرت گرفت تو ملأ عام شلاقش زد. این مدل معاویه که تو ذهن ما هست چرا منظور رو برسونم؟ یعنی خلاصه اگه شما بخوای مؤاخذه کنید تو چه فازی با چه مؤلفه‌ای چقدر مخالفت اجازه خطا میدی؟ که مثلا من برام تو بود از ذهن خیلی عجیبه حکمیت اجازه خطا داد بعدش برای بعدش اجازه خطا نداد. اینا همه جای سنگین. حالا نمیخوام سرای گفتم سیاسیش کنید که بحث پیچیده بشه. من اینو میخوام بگم ببین پوزیتیویستا میگن که نذار فکر کنه. هرمنوتیسیان ها میگن که آها همینه برساخت همش برساخت تو هم برساخت کن. من چیکار داری چیزی جدی بگی؟ ما میگیم که نه اختیار رو جدی بگیر خیلی هم جدی بگیر میدان بهش بده اما یه آموزش هایی یه کارهایی بکن که این جهتگیری اختیارش عاقلانه به سمت این بره. ببینید همین تازگی زن همیشه گفتم ما این تجربه یه چند ماهی مدیریت مدیر کلی داشتیم هفت ماه بیشتر نشد به خیلیتون گفتم بنده 10 سال برای من رشد داشت حداقل. تازه بعض وقتا فکر کنم که اصلا نمیتونم بگم 10 سال یعنی با این آدم اونو نداشته باشه شاید تا آخر عمرش هم این چیزایی که اونجا درک کرد اینجا درک نکنه. از درکایی که من اونجا کردم فهم جنگ قدرت بود. بعد اونجا برگشتم به خیلی دوستان گفتم حالا ما رو جزء اصولگراها میذارن دیگه طبق دستبندی رایج. گفتم من الان هر اصلاح طلبی بیاد به اصولگرا فوش بده بگه قدرت طلب دزد فلان من همه رو قبول میکنم. بس که دیدم آدمهایی که تو این جناح ما هستن ولی اینجوری هستند. یعنی مثلا یه مثالش رو خواهم اینه بگم مثلا از کلیدواژهای مهم دینی شده بصیرت بوده. بصیرت یعنی چی؟ یعنی با چشم باز تصمیم گرفتن. ما الان بصیرت رو معادل کردیم با تبعیت از ولایت فقیه. نمیخوام بگم تبعیت از ولایت فقیه نباید باشه اما میبینید اون یه عده آدم‌های مفتخور به بهانه تبعیت از ولایت فقیه تو مقام ادعا و شعار هزاران غلط میکنن طرفدار ولایت فقیه هم هستن و خیلی آدما نقدهایی دارن که نقدشون تو قد و اندازه خودشون قابل تأمل قابل بررسی چون نقد دارن این ضد ولایت فقیه بصیرت نداره. بعد شما وقتی تحلیل می‌کنید واقعا به لحاظ بصیرت به معنی فهم و چشم باز چشمه خیلی بازتر از چشمه اینه. تونستم منظورمو برسونم؟ ببین حرف من نیست که هر کی زده ولا تقی شد بصیرت داره این برش کسی بگیره نرید اون برشو بگیرید. من میخوام ضابطه این نیستش که یک ضابطه سوری و عامل یه امر عقلانی قرار بدیم بگیم هر کی این طرفه بصیرت داره هر کی اون طرفه بصیرت نداره. برای شما وقتی وارد میدان میشین یه خیلی اینه که این طرفن باعث منافعشون تو این طرف بوده که این طرفن وگرنه این اصلا نه بصیرت داره نه دشمن اصلا دشمنه اصلا بصیرت که چی درست منظورم برسونم. این اون پیچیدگی است که حالا من حرفم بود فطرت شما ما چی میگه تئوری فطرت میگه آقا با انسان میخوای مواجه بشی این بدون که انسان گفتم بحث مثلا ترکیب اتحادی بود وقتی اینجا رسیدی آره ترکیب اتحادی یعنی حواست باشه که علوم انسانی یه پله فوق زیست شناسی و فیزیکه یه پله فوقشه یعنی اولا روی این سوار شده نمیتونی بگی این اطلاعاتی که اینها دارن بیش درد من نمیخوره تو انسان شناسی. در این حال نباید از مکانیزم های اینجا کار پرونده انسان رو ببندی. من تلقیم این است که هم این دو تا جریان دارن با مکانیزم های اینجا پرونده رو می‌بندن. اینها به این معنی بر می‌بندن که میگن که همه رو علت معلولی بکنیم که ما خیلی به این سمت متمایلیم. هرمنوتیک ها و تفسیر ها به این معنی بندن میگن آقا انسان که بیشتر از این خبری نیست بیشتر از این ساعت زیست شناسی اما این کار رو میتونه بکنه اختیار رو میتونه بکنه و ولش کنیم این با همیناش بیش بالاتر از اونا شد. یعنی دوباره هیچ تکلیف اینجا معلوم نمی کنه اما حرف این است که نمایی تکلیفی این طرف داریم یک جهتگیری واقعی طرف داریم.
اینجا که اختیارش به سمت اختیارات آقامانه در حاله در حاله
اختیار آگاهانه درسته دوتا، یعنی آگاهی، یعنی ما برای آگاهی افراد ارزش قائل بشیم، هم قباطن هم ممکن نشیم. ببینید تو فضاهای اونوری هم مثلا مثلا اصلاح طلب مکرر اینکه افراد آگاه باشن، خودشون انتخاب کنن و روش بانون میرن، اما اینکه خودش انتخاب کنه هیچی بهش بگیم کمکش بکنیم انتخاب درست بکنه یا نه. البته اونا هم تو زبان نمیگن، ولی تو مقام عمل این کارو میکنن، یعنی تو مقام عمل یعنی انتخاب درست مثلا دموکراسیه، انتخاب درست لیبرالیسمه، انتخاب اینم عملا دارن میگن، ولی که حالا زبان نگیرن. ولی ما همین است که همین شفافش بکنی.
خب حالا این میشه همون بحث تغییر جامعه، تفسیر جامعه، بحث امکانش اگه داریم بکنیم که ما الان وسیطه داریم یه بحث
دیگه،
آیا ما جهان رو تغییر بدیم؟
آها، تغییر دادن ما.
حالا این من
کمک
کنم این اختیار درستایی داشته میشه تغییر جهان یا تفسیر؟
ببینید نه، تغییر جهان هست اما تغییر جهان دو فهمه. ببینید یه بار این است که همین خوب تعبیر سوال کردید. ببینید وقتی میگه تفسیر جهان، یعنی ما کاملا با افق علت معلولی فکر کنیم، ما توی نظام علت معلولی هستیم، به این نظام عمل کنیم، همین رو بس. یه بار شما میگه تغییر به معنای اینجا، میگه آقا این نظام اینجور نیست، کار دیگه کرد، هر کارم شما میتونی بکنی. یه بار این است که شما خودتو با نظام عالم، نه به معنی نظام افق علت معلولی، با نظام تشریع که من میگم این عقل یه قصه میخوره که اصلا اصل عقلانیت اصل تعبدو میاره، یعنی فضای تعبد مال فضای اوج عقلانیته. متعبدترین آدم عالم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که عقل کله تو ذهنیت ما اینا دارد نقطه مقابل همین، یعنی هر کی تعبدش بیشتر عقلانیتش کمتره، هر کی عقلانیتش بیشتر تعبدش کمتره. این حرف من حرف این یعنی این دو اینجوری با هم سوار میشه، یعنی شما میدونی باید تغییر بدی، اما تغییر نه آنگونه که تو به نظرت میرسه، تغییر آنگونه که شریعت به تو گفته. یعنی خیلی وقتا اون یاد داشته اون احتیاط پس سومم که گفتم بحث قیمت گذاری نقد کردم اینه دیگه. آقا ما میخوایم تغییر، میخوایم عدالت رو محقق کنیم، میبینیم مردم داره ظلم میشه، گرون فروشیه فلانه، بریم قیمتا رو چیز کنیم. غلط میکنی. خب این مدل مدل غربیه، چون به نظر شما این کار درسته. خب احادیث، آیات، تعالیم دین به چه دردی میخورد اینجا؟ یعنی ما خلاصه آخرش اون تحلیلی که خودم دارم دین باهاش جور در نمیاد. حالا من باید خودم رو تعویل کنم یا دینو؟ اغلب ماها دین رو تعویل میکنیم. نه من نمیگم بی‌نظمی ایجاد میکنه، من میگم جهان‌های ممکنه جدید ایجاد میکنه که همینه تو علم خدا هست، چون تو علم خدا هست همش نظم داره. ببینید اصلا من گفتم در مقابل راسل تعبیر رب العالمین رو من میگم. ببینید راسل ذهنیتش همین فرمای شما میگه که ببینید اگه قرارش باب اختیار باز بشه هر کس یه وادی میره دیگه، برای همه چی به هم میخوره دیگه، برای خدا نمیتونه بدون همه چی، چون هر چی به هم میخوره. اما تا بگیم علم تو فضای نظم دیگه، من میگم تمام جهان‌های ممکن با تمام روابطی که دارند که اگه چی تو جهان بشه چی خواهد شد، همه رو تو علم خدا موجوده. نه خدا همه رو میدونه، برای همین از دایره علم خدا بیرون نمیریم، اما این علم خودش که مجبور نمی‌کنه. تو بهت منظور برسونم، یعنی همه بی‌نظمی‌ها تو دلشون یه نظمی هست. بخوام اینو تعبیر کنم، نشون تو عالم نمی‌تونی بی‌نظمی پیدا کنی، هر جا دست دایی رو بینندی خودش یه نظمی داشته که این به چی مرد به این چی به قول این استاد همون تعبیر خیلی قشنگی میگفت یا چون تمام بینظمی ها اوج نظمه، گفت بهترین مثال بینظمی میگه یه سیر میاد میدانه خونه ها همش به هم میریزه داغون میشه فلان، این دیگه مثال خیلی آشفته بینظمیه. میگه حالا شما برو یه جا دست دارد تو همین وسط سیر، مثلا این مثلا مثال دیگه میشن این مثالش بذار، کلاف کانوا که هی بچه باش بازی کنه انواع گره ها بخوره، این بی‌نظم یا نظم داره؟ توی نگاه اول اوج بی‌نظمی و آشفتگی دیگه، بچه اینقدر از این طرف به طرف کشیدتش 10 ساعت 20 ساعت یه هفته هم بشید نمیدونید کلاف بازش کاری، اما همه شما میدونید به لحاظ علم فیزیک یه نظم فوق‌العاده توی این هست که تمام این گره هایی که خورده حساب کتاب داره. درست منظور است اون سیله که داری میگه، مثلا الان دست داره یه نقطه‌ای که مثلا الان اینجا گلو اینا میدونی کاملا بلاد فیزیکی حساب کنی کدوم نیرو به کدوم نیرو با کدوم نیرو تبادل چی شده که خروجش این نقطه شده. درست هم برسونه، یعنی هر بی‌نظمی توی افق بی‌نظمی تو نظامی که خدا داره عرصه ای نداریم که بشه بی‌نظمی مطلق نشون داد، هر بینش رو نشون بدی حتماً حتماً توش نصف هست، فرض نداره. این تقریب برهانت بگید، تقریب برهانت خدا رو تو افق خدایی رسمت بگید، برهانت ما یه نظمهایی در مقال بی‌نظمی هاییه و این خیلی برهان خدشه‌پذیره. هر وقت ما نظمها رو مثال میزنیم اونا بی‌نظمی هاشو مثال میزنن، اما این مدل که من عرض کردم اگه روش فکر کنید هیچ مثال نظم نداره، یعنی شما همش نظمه و هیچ بی‌نظمی نداره. خب
که نظام هستی باشه که احسن باشه،
همین دارم میگم بی نهایت ممکنه.
اصلا بپرسم همین بی نهایت ممکنه
میشون نظام هایی هستن حالا اونی که حسن یا سعیه همه شون، یعنی همه میشه. بعد آخ نکته ما این است که ما میگیم تو این بی نهایت ها این جهان بهترینه. آخ این جهان با همه ظلمایی که آدم ها میکنن، آره دقیقا نزاع فرشتار هم همین بود، میگوید این آدم با این همه ظلمش جهان احسن خواهد شد یا سیئ خواهد شد. خدا میگه این که من اختیار بدم به یه موجودی میارزه به همه ظلمایی که تو عالم میشه، و همه ظلم‌ها یعنی تا تای جهنمو بگیرید. مثلا میگم ذهنم نمیتونه، نمیکشه ذهنمون اصلا که جهانی که عمر نداشته باشه جهان خوبی نیست. اینجوری بخوام بگم مسئله رو، نه از منظر روابط بین مردم، از منظر الهیش. من گفتم از جمله هست زینب مرایتو الا جمیل، این افق خیلی سنگینی داره. میگه یه جهانی که توش امام حسین نکشن جهان قشنگی نیست، جهانی که توش دارم تونست منظورم برسونم، حالا کلی حرف من ضعف سوء تفاهم داره، این جمله من کلیپ تیکش کنم بگم سونه چی گفت، جهانی که امام حسین نکشن جهان خوبی نیست.
دست به گوشی نیست
چی؟
دست به گوشی نیست.
منظورم معلوم چی دارم میگم دیگه، یعنی این فهم خیلی پیچیده است که شما اصلا این فهم جدی بشه، این که گفتم تعبد میاره، شما میری مضطری به رجوع به شریعت، میفهمی که نمیتونی حساب کنی. درست منظورم برسونم؟ یعنی هم بلدن نقطه پاشنه آشیل نظام ما این است که اینو نمیتونم، خیلی هم مسئولیم فهم کنن خودشون میدونن. بابا اگه ما خودمون میدونستیم که نیاز به ولایت فقیه نداشتیم، ولایت فیلسوف داشتیم. یعنی تفاوت تئوری افلاطون با تئوری ولایت فقیه اینه دیگه، خیلی هم تئوری هم افلاطونه. حکیم با فقیه فرق داره، نگفتن ولایت حکیم. فلاسفه خیلی حکمت و دالیای دیدی میگن که حکمت فلان اینا، اصلا ذهن هم روی نمیکنه باشه. نه حکیم نیست، حکیم خودش عقل داره، فقیه عقلش کاملا با واسه متنه، فقاهت یعنی استنباط از متن دیگه. یعنی اونی که میتونه از متن در بیاره باید بشینه وسط میدان، نه اونی که خیلی خوب میتونه مدیریت کنه، خیلی خوب میتونه تجزیه تحلیل کنه. یعنی من حرف من خلاف حرف رایج ها. خواست نکنی حکومت این تجاوجاتی ها تفلگی همین حرف رو میزدن دیگه زید سرش. نه من خواهی اینجوری نیست. یعنی آیا فقیه اگر فقیه شد وقت ملهم منقه میشه؟ حالا من سر اشخاص هیچ حرف ندارم، فعلا ذهن دو سراغ افراد نه، وقت اونی فقیه که ما داریم میگیم که امام میگه حجتی علیکم، این فقیه رو امام علکی حجت میکنه. یعنی مثلا همین حدیث رو من اینجوری فهمم، دو جور میشه فهمی حدیث رو. یکی اینکه آقا جون نحن حجت الله علی الخلق هم حجتی علیکم، من میخوام این جمله دومش با جمله اول نسبت داره. نه وقتی میگم اینا حجتن بر خدا معناش چیه؟ معنی که دنبال اینا بری به حقیقت میرسی. دومی ما اینجا تعبیر میکنیم، دنبال اینا بری چوب نمیخوری. بابا اگه اونه اینم نسبت داره با هم دیگه. یعنی اگر حالا یه بار ما هوای نفسمون رو معیار قرار میدیم، نفهمی و چیزامون رو معیار قرار میدیم، دنبال آدمی میریم که اگر همه مطالب آگاهانه بذاریم جلومون میگن بی خود کردی دنبال این آدم رفتی. من کلیشو دارم میگم، خب من فقط ولی فقیه نمرجع تعلیم همین رو دارم میگم. اما اگر واقعا رفتی دنبالش تو اون افق داری میری دنبالش، اون حجت هوایی رو داره که حد در اون مثال معروف شیخ مفید دیگه که طرف گفت دوش اون خانومه رو چیه دیگه داستانشو که چیز دیگه یه بچه گفتن یه بچه مرد مادر مرده باردار بوده چیکار کنیم، گفت با هم دفنش کنیم. بعد که میره چند دقیقه بعد میگن آقا شیخ گفتش که چیز کنید بچه رو در بیارید مادر رو دفن کنید. بعد به شیخ خبر دادن، من نگفتم چی گفت. بعد میگن بچه زنده بود و زنده میمونه. بعد اصلا کلا میره در خونه‌ش میگه آقا من دیگه فتوا نمیدم، من خلاف کردم. بعد دارد سیال امام زمان میگه ما خودمون حواتو داریم، وقتی که میری تو درست برو، منم حواتو دارم. یعنی حجت هم من تونستم منظور برسونم، حجتی که باشه حجته. خب رفتیم بعدی دیگه.
مسئولین که نباید از خودش میخوام میگم اگه قرار باشه مسئولین و همه عوامل اجرایی فهم خودش رو نذاره، ما اصلا نه اینا آدم داریم، یعنی حتی تو دین الان ارائه شده همین اصلا که بخواد همه جا
حالا این دیگه دعوای سقراوی میشه دیگه، دعوای سقراوی که خلاصه با طرف جمهوریتی رو بگیریم از طرف نظام بگیریم. من میخوام
اصلا چنین امکانی هست، یعنی فعلا که
اگر چنین امکانی نباشه منطقا خروجیش این میشه که حکومت کردن غلط. من نمیتونم به خاطر این خروجی دست از مبنام بردارم، که من میخوام بگم الان ممکنه با هم نظام سقراوی داشته باشیم. من تلقیم این است که واقعا هست، ظرفیت ها هست، میخوام اما اگر این لازم بود من به این لازمه تن میدم. یعنی من میگم میخوام اونی که ما تو فضای دین گفتیم اینو گفتیم، حالا شما میگه آقا جون فعلا وضعیت اینجوری که نمیشه، میگم خب نشه، پس چرا رفتید کردید؟ من دیگه نمیام باید طرفداری کنم، مثلا منظور رو برسونه
خب نشه این چهری رها کنیم.
اگه من خودم یا کسی که نمیدونه رها کنه، رها کنه، یعنی ببینید من که مسئول خودم، مسئول همه که نیستم، من تو حکومت جایی که نتونم وارد نمیشم. افراد با این ضابطه برن، خدا میدونه آدمای خودشو بفرسته. استادم گفتش که در مورد گفتن فکر کنم خدمتتون از قول فکر کنم جای بحث گفت ما انتظار اون از ابوبکر عمر این نبودش که بیان علی رو بلند کنن بگن علی تو حاکمی، ما انتظار اون بود که اگه میدونن بلد نیستن بکشن کنار، اگه اینایی که میدونن بلد نیستن بکشن کنار، اونی که میدونه بلده واقعا و بلده عرصه پیدا میکنه بیاد جلو، او دنبال قدرت که نیست. اینقدر ما ها رفتیم جلو هیچ کی نمیاد جلو، بعد هم هیچ کی نیست. حالا دیگه بگذاریم. یعنی من گفتم اونجا خیلی به من درک داد این است که جنگ قدرت رو نمیفهمیدم. من جنگ قدرت فهمیدم. تو جنگ قدرت خیلی جالبه. آدم این داری بحث رو بکنه. با طور که از استاده بود نقل که از یکی از منبری معروف میگفتش که منبری حتی شهر خودشون میگفتش که حکایت این بنی عباس و بنی امیه و اینا و اهل بیت، حکایت اینه که یه عده سگ سر یک گوشت مردار خری جنگشون بود. یه آدمی داره رد میشه، مسیرش مجبور از این ور رد شه، از دور که میاد دماغش گرفته، حالش داره به هم میخوره از بوی این مرداره. یه دفعه اون سگا میبینن این آدم داره نزدیک میشه از اینجا رد شه، فکر کنه این میخواد بره سراغ مرداره باهاش شریک بشه، همشون به این حمله میکنن. میگه بابا این میخواد رد شه، نمیخواد با این سگ شما، اصلا حالش به هم میخوره از این. وقتی میخوام بگم یعنی اونی که اهلشه حالش از این دنیا به هم میخوره. اون اگه میادش توی وادی حکومت و اینها فقط از باب وجوده، برای همین از خداشه که نیاد، از خداشه که چی نره. ولی همه اینجا احساس تکلیف میکنن دیگه.
خیلی هم نمیان، یعنی همونطوری که شما فهمید که خودتون مدیر کل بودید، کشیدید کنار، من خیلی هم دوست دارم که این مدت کوتاه میان بعد استفا میدیمیسن، وقتی سوال میکنیم میگه من نمیکشم، من نمیتونم. اون چیزی که ما خوندیم و شنیدیم و گفتیم این نیست که الان داریم عملی میکنیم. میذارم میرم کنیم.
خب یه مطلب سوم طبیعی. خب این عملا مقدمه که چقدر وقت داریم؟ نه ساعت میشیم کنیم خب این مطلب که گفتم عملا مطلب سوم، من مقدمش رو گفتم، گفت مطلب سومی که گوشتم بودم فطرت در مقابل دوگانه جبر و تفویض. من عملا وارد بحث اختیار شدم، اختیار باید اینجا میگفتم. ببینید تو نکته اختیار این توضیح معلوم شد دیگه، این در واقع این تلقی قائل به جبر، تلقی بزدویستی، تلقی هرمونتیکی قائل به تفویض. معلوم شد تفویض یعنی تفویض با اختیار فرق داره. تفویض یعنی شما به خودت واگذار شدی. ما که میگیم اختیار نیست، خود به خود واگذار شدی، میگیم آقا این برنامه برای تو هست و خودت میتونی انتخاب کنی. حالا تو مقام عمل چیکار باید بکنه؟ ببینید این مطلب چیزی که سال قبل من یه مقداری سر بحث دستگاه نفس و اعتباریات اینا یادتون است، دستگاه طبیعت، دستگاه نفس رو گفتم برای شما دیگه، این در واقع اون بحث است. دقت
کنید
خصوصا که این تفسیری
های هرمونتیکا پس چیز دیدگاهشون دیدگاه تفیزیه و مفیزیه
بل تفویضی، اینا تفویضی میشن.
ما میگیم اختیار
ما، نه میگه ما اون نظری که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، ما از اختیار دفاع میکنیم و اختیار با تفویض فرق داره. ما ناخودآگاه غالبا به سمت جبر متمایلیم، توجیهش میکنیم با اون دلایل دیگه. از اون منم یعنی من خودم یاد فکر کردم واقعا فرق اختیار و تفویض چیه. اختیار یعنی واگذار کردن دیگه، خب تفویض یعنی واگذار کردن. الان توضیح برداشت خودم اینه که میگم اختیاری که تو دین ما اشتفاق میکنی با تفویض این فرق داره. تفویض رها شدگی بدون هیچیه؟ اختیار نه، اختیار تو فضاییست که شما جهتگیری هایی هست ولی تو فضای باز جلوت میتونید گزینش دست بدید. برای خیلی شبیه تفویضه، فرقش تو مبدأ انسان شناختیشه نه تو فضای خروجی های کارش و تو رب العالمینه. این هر کاری هم میکنی این نیست که از دست خدا رفتی بیرون، نه همه اینا رب العالمین. حالا من گفتم ببینید کلمه رب العالمین چرا من روش تاکید میکنم، چون عالمین رب داره. ببینید نه ببینید ادبیات لایبری که جهان های ممکن، این جهان های ممکن نسبتش با خدا چیه؟ من میگم البته اونم عملا همین رو قائله. خب اینو میخوام تاکید کنم، همه جهان های ممکن مربوب الهی اند، نه اینکه فقط جهان موجود مربوب الهیه. معلوم شد منظورم؟ بر همین است، چون همه جهان های ممکن مربوب الهی اند تفویض رخ نمیده اصلا تو عالم. اما اگه جهان های ممکن شما بگید خدا جهان ممکن آفایت گذاشت انسان بره کار خودش بکنه، کاری هم دیگه نداره تو این وسط، اونجا دیگه یعنی مربوب نیست، فقط فرض جهانه. یعنی اگه خدا فرض کرده جهان داره گفت هر کدوم خواستی برو ایجاد کن، منم کاری ندارم. اما ایجاد که میکنی یکی از جهانی که خدا رب بشه شما تو عالم میاری.
خب تفویض
تو
ادبیات دین نیست،
اختیار فقط
تو ادبیات دین.
نه منظورتون چی فهمیدم؟ چی تفویض تو ادبیات دین؟
کلمه‌ای که دین بهش سهر میذاره تفویض.
نه خب این حدیث رو من دارم میگم، حدیث میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. لا جبر ولا تفویض دو تا نهله رو میگه، یه نهله اشاعره که اینجوری فکر میکنن، یه نهله معتزله که تفویضی فکر میکنن. امر بین الامرین ما میگیم بهش اختیار، میگیم انسان اختیار دارد. این چون ادبیات چیز است. حالا الان یادم نیست که خود کلمه اختیار تو فضای روایتونه چقدر پررنگه، چه عبارتش اینه، من فکر نرفتم بررسی کنم. خب حالا من اختیاری که دارم میگم اون بحث اعتباریات، حالا اینجا در واقع اینم شرحش دادم با همون اضافهش کنید. ببینید اون بحث که سال قبل گفتم ما یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیات. یادتون هست دستگاه یادتون هست گفتم دیگه سال قبل دارم که دستگاه طبیعت یه روال خودش رو طی میکنه، دستگاه نفسانیات هم بر اساس اعتبار کردن بهش میره، اعتبار بهش میده. من فقط این رو از روی یادآوری میگم، یعنی دستگاه طبیعت نیاز برای تو مسئله قضا نیاز به بدل مایتحلل داره، نیاز داره اون چیزی که مصرف میشه جایگزین براش بیاد. تو اینجا دستگاه نفسانی ها یه چیزی گوشته به اسم گرسنگی و سیری، فضای گرسنگی و سیری محرک میشه که این بره بدل مایتحلل رو پیدا کنه بخوره. اصلا کار نداره بدل مایتحلل، برای همین اگه این دچار اختلال بشه این ممکنه این مکانیسم اون تو مغزش مثلا اصلا اون عامل گرسنگی ضربه بخوره، این گرسنه نشه، این گرسنه نشه از گرسنگی میمیره غذا نمیخوره، از بی غذایی از عدم بدل مایتحلل میمیره و غذا نمیخوره. اونوری طرف مبتلا میشه بیماری چیه که آب همش آب بخوام معاویرم مبتلا بوده چی میگن بهش استسقا، مبتلا میشه دستگاه تشنگیش خراب شده چون اگه خیلی خوب آب میخوره بدن نیاز نداره، داره اذیت میشه، بدن نمیخواد اینجور چیزی رو، ولی اون هی میره آب میخوره چون این دستگاه غیر از این دستگاه. نکته که الان تو اینجا میخوام اضافه کنم اینه که ببینید این اعتبارات نفس تابع در واقع منافع، تابع لذت و علم به خودی خود تو موقع بچید، یعنی این اعتبار نفس یعنی توی این نفسانیاته یه چیزی گذاشتن به اسم گرسنگی که این فشار میاره از علمی میاد براش، نقطه مقابلش رو طلب میکنه که سیر بشه که لذت ببره. اینو تو تمام ابعاد نفسانیات بگیرید، توی مسائل جنسی، توی مسائل نمیدونم ازدواج، توی مسائل خونه، توی مسائل هر جایی که ما نیازی داریم، نیازهای انسانی، نیازهای غیر طبیعی که یه جور تصمیم گیری، اختیار، اراده بسرش میشه. فرق اصلی این دستگاه با این دستگاه این است که این دستگاه اصلا کاری با اختیار ما نداره، ربط به اختیار ما نداره. این که ربط نداره، همین که ربط نداره میتونه تو فضای اختیار وارد بشه، میتونه وارد نشه. مثال خیلی بازدارش نفس کشیدن. به نفس کشیدن اقتضای اولیش غیر ارادی بودنه، اما در اینا شما میتونی ارادی نفس رو نگه داری زیادتر عمدن ها بی مقدمه نفس نفس بکشی.
نمیشه ارادی نفس نکشی.
نکته من اینه این نفسانیات رو این که سوار میشه مراتب داره. بعد توی مراتبش میتونه ارادی نفس نکشید. وقتی بره مراتب بالاش، یعنی چون ترکیب ارادی این کار میکنه دیگه. یعنی میخوام تو گام اول طبیعت مستقله که هیچ ربطی به اختیار نداره، اما انسانی که اختیار داره، من گفتم یه جایش خدا گذاشته همون ببینیم، یه جایش گذاشته کاملا اینجوریه، فکر کنم کاملا دست منه که مثلا بخورم یا نخورم. واقعا انسان میتونه از گرسنگی بمیره و نخوره، اختیار این اراده رو داره. این تیکش خیلی بود، میتونه نفسش رو حبس کنه و نمیره،
ولی
میتونه نمیره.
طولانی
باشه. نه، یه بار کسی میخواد بمیره میمیره، اما یه کسی میتونه نفسش رو
تمرین
کنه. میشه دیگه، خلاص هم میخوام این فضا رو دستتون باشه. اما تو ما اینه که مادام که بس تو افق طبیعت فعلا من باش کار ندارم، من میخوام بگم اگر شما عمدن داری نفس تو زیاد میگیری کم میکنی، این دوباره تو فضا اعتبارات شما اومده ها، درسته فعل خارجی طبیعیه. پس برای محل بحث من حوزه اعتبارات، یعنی اختیار اساساً با اعتبارات گره میخوره. این اختیاری که اینجاست در واقع اینجاست، تو نفس کشیدن ما داریم اعمال اختیار میکنیم، در واقع دستگاه نفسانیت من داره مداخله میکنه. دستگاه طبیعت نفس کشیدنش کاملا معلومه. ممکنه شما مداخله دیگه بکنید، مثلا با قرصی بخوری که این قرصه ضربان قلب تو مثلا بالا ببره. اینا همش از بحث من خارجه. اینا میاد تو نظام ایدی. همین حرف من است که اصلا اعتباریات مال اینا دو روی سکه است، اعتبار و اختیار. اصلا اعتبار تو محمل اختیار داره رقم میخوره. عرصه اعتباریات اینو قبلا بحث کردیم دیگه. آره، عرصه اعتباریات مال فضای اختیاره. خب حالا دقت کنید، توی حیوان افقی از اعتبار هست که این اختیار انسانی رو رقم نمیزنه. یه جور اختیار اینا دارن حیوانات، به چه معنا؟ به همون معنی که میگه حساس متحرک بل اراده. یعنی حیوان هم افقی از اختیار داره به خاطر دستگاه نفسانیش، اما این افق خیلی کوچیکه، هم افق حوزه زیست شناسیه. یعنی چی؟ یعنی این حیوان میخواد غذا بخوره، غذاش مثل درخت نیستش که دستگاه طبیعت کفایت کنه، این باید محرکی باشه که محرکه اون گرسنگیه. این گرسنگی علاوه بر این محرکه تشخیص‌هایی هم برای این گذاشته، میدونه این خوردنی خوردنی نیست. ببین هیچ حیوانی تو عادی نمی سنگ بخوره، مثلا چیزی که مثلا حیوان گوشتخوار نمیره علف بخوره، حیوان علفخوار نمیره گوشت بخوره. این تو فضای طبیعی گذاشته نمیره بخوره، یعنی اصلا نمیره بخوره یا ممکنه بره بخوره. تو حیوان ممکنه بره بخوره تو افق سطح حیوانیت خودش. یعنی چی؟ یعنی تو افق دستگاه نفسانیت خودش. دستگاه نفسانیت دنبال چی بود؟ دنبال لذت و دفع الم بود. حالا این اگر دید این لذت به نحو دیگری حاصل میشه تو این گزینه‌هاش، این نحو دیگر هم کم کم تجربه میکنه. برای همین شما با عادت می‌تونید کارا رو تو حیوانا گسترش بدید. یعنی این مثلا مثال معروفشون چی دست دیگه؟ مال موز شهید با میمونا، یه تعداد میمونا یه گذاشتن و نردبان گذاشتن، بالای نردبان موز داشتن، هر میمونی که میرفت بالا این میمونه پایین رو کتک میزدن. اینا بزدار، یعنی مأمورین، هر میمونی میرفت بالا موز بخور پایین رو کتک میزدن. یکی دوبار اینجوری شد میمونا فهمیدن این مسئله رو، هر میمونی میخواست بره بالا خود میمونا میرفتن نمیذاشتن بره بالا، میزدنش، چون میدونن اگه این بره بالا این یکی رو کتک میخورد. این کارو کردن، خوب که این تثبیت شد، شروع کردن عوض کردن میمونا. یعنی یه میمون رو میذاشتن بیرون، یه میمون رو بیرون آوردن، این میمون رفت بخوره گرفتن زدنش. یکی یکی عوض کردن میمونا رو، دیگه هیچ میمونی که تجربه قبلی داشته باشه نبود، ولی میمونا میدونستن هر کی بره بالا باید بزننش. یه خیلی تمرین جالبیه. این افراد نمیدونن
چی؟
همین که در واقع برسه برای احسان انسان رو حاصل کنم که با عادت میشه چیزایی که اصلا طرف هیچی لذت فلفل نداره، علم فلفل نداره، با عادت چجوری ما این رو تثبیت کنیم توی حیوانات و به طبعه که توی انسان. یعنی شما میبینیم من میخوام اینا نقد کنن سنت ها، میخوام این سنت ها و رسوم این کار میکنه که حالا بحث انسان شناسی مفصل داره، ولی خب این مقدارش رو بگم. ببینید شما تو حیوان میتونی بدون اینکه لذت ببره و الم ببره یه اعتبار رو براش بذاری، اما این اعتبار تو فقط لذت الم گذاشتی ها. یعنی نمیشد از روز اول یه کاری کنی حیوان رو برن میمونا برن روی میمونا رو بزنن. تونست منظور رو برسونم؟ تو فقط لذت المه. لذت و الم حیوان با توجه به سعه وجودی خودش در حد همین مؤلفه هاست. بر همین است که تا یه جایی برد داره. یه برد خیلی من مهم سالقه میکشم گونم بهش که غریزه یه برد محدودی داره خروجش از دستگاه طبیعت. برای همین اگه از این برد محدودش بره بیرون خود دستگاه طبیعت اینو سرکوب میکنه. من مثالی که سال قبل گفتم فکر کنم این بحث
همجنس
بود، اینا ممکنه برن تو این وادی اما برن خود دستگاه طبیعت میره دستشون دور تقریبشون رو مرد. اما تو فضای انسان گستره اعتباریاتش به خاطر بهره‌مندی از روی حیوان فقط به بهره‌مندی از خیال داره میره. خیال یعنی تصور جزئی رو برن داره اینجا دوباره تکرار میکنه. اما انسان به خاطر بهره‌مندی از عقل و به تبعش بحث زبان این ارزش بی نهایت میره. برای همه هی میتونه اعتبار سوار کنه و با این اعتبارات تو در توی بسیار پیچیده اموری رو تو زندگیش مقدر کنه که هیچ ربطی به هیچی نداره. فقط مثل اون میمونا اولین بار یه کسی یه کاری کردن دیگه الان اینی که اینجاست هیچ ربطی به هیچی نداره ولی دیگه مستقل شده کار کرده این از اون کار کردش بیشتره. این تو این چه ارزی فرهنگ و چون انسان با اعتباراتش تونسته تکنولوژی بسازه با اعتباراتش میتونه خیلی مسلط بشه دستگاه طبیعت حریفش نمیشه مگر اینکه کلا بساط انسان رو جمع کنه. یعنی این است که انسان دائما داره بس طبیعت مسلط میشه مسلط جو طبیعت رو خراب میکنه یه کاری میکنه بقیه ببینه خودش بمونه. ولی دستگاه طبیعت نمیذاشتش همجنسگراها گسترش پیدا کنن اما دستگاه نفسانیت میذاره. تونستم منظور رو برسونم؟ همه اعصای دیگه دستگاه طبیعت اگه تعداد حیوانات از یه حدی میرفت بالا اینقدر از اینا میکشت تا اون چیز تعادل طبیعی برقرار بشه. اما الان انسان که اومدن آمارای جهانی خیلی جالبه تعداد سگای دنیا چند میلیارد شده تعداد گرگای دنیا چند صد هزاره در حالی که اینا تا قبل از که انسان پاشو کره زمین بذاره توی یه رده بودن. این یعنی دستکاری میکنه طبیعت رو اینقدر عظیم نه فقط خودشو اعضای دیگر. خب ما پس با چی سر و کار داریم؟ همین گفتم عرضم این بود دیگه این نقطه دارم حرف این بود فطرت در مقابل جبر و تفویض این افق به شدت اقتضای تلقی تفویض رو داره اما ما میگم نه تفویض نیست. وقتی تفویض نیست رب العالمینه. وقتی رب العالمین است شما میدونی آخرش مهدویتی رو خواهد داد. میدونی سنت های الهی برقرار است. میدونی هر کاری بکنید منظور معلومه. یعنی میدونی یه عالمه روابط تو عالم هست که این روابط از جنس برساخت نیست. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آیا یک برساخته که انقدر مثل هم جنن میموناست که انقدر گفتن افراد اینجوری شدن یا این یه نظمی تو عالم است که به خاطر این افق فطرت انسانه؟ منظور معلومه. یعنی من میخوام وقتی شما دارید بگید اینو یه حیثش حیث اعتبار کردنه که ببینید تا کجا میره یه حیثش حیث واقعی اون ترکیب اتحاد نفس و بدنه. یعنی این موجوده با روح اومده تو عالم و این روح که داره یه کارایی داره تو عالم میکنه روابطی داره با عالم برقرار میکنه ارتباطاتی که این موجود با سایر موجودات ما برای داره برقرار میکنه کاری رو تو عالم پیش میبره. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورکم آقا یمددکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکه المسومین. این ارتباط خیلی قشنگه. میگه خدا با هزار تا فرشته یاریتون کرد اگر بیشتر صبر کنید با 3000 تا رقم میده. این رقم دادن خیلی معنی داره تعداد میده معلومه یعنی میگه فکر نکنید یک چیز علکیه ها یه اعتباری از همون میمونه. الان خیلی خود ما بوده در این ذهنمون در واقع خیلی مسئله دیری یه اعتبار گفتن اگه این کار رو بکنه خوب میشه و رقم میده میگه اینقدر صبر کردید. اون آیه دیگه میفرماد که الان خففت لا انکم و علی من نفیکم ضعفا حالا که ضعیف شدید این یکم منکم معتون صابره یقل اومد میگه اول قوی الایمان بودید یک به ده بودید الان ضعیف الایمان شدید یک به دوید. داره فرمول محاسباتی میده به آدم میگه یعنی یک به دهید یعنی چی؟ یعنی اگه شما دارید بجنگید اگه شدید یک به پنجا ولو اوج ایمانی چقدر میخورید؟ امام حسین علیه السلام به لحاظ محاسباتی شکست خورد چون رقم دیگه یک به ده رفتایم ته. یعنی این نیستش که حالا خدا بی حساب کتاب دیگه حتما میردش وارد گود بشه. و اگه شما تو این فضا ایمانی هستید به اینجا رسیدید یک به دو پیروز میشید. اینجا یک به منظورم معلومه. یعنی اینا خب که این فطرت شما تکبه دادی نفس و بدن روح شما با حضور ملائکه تو عالم داره کارایی میکنه با حضور شیاطین تو عالم داره کارایی میکنه اختیار شما هم تو فضای اعتبار سازی یه عالمه برساخت میکنه. بعد ما تو نظام تشریع به شما میگیم که کدوم قاعده کدوم خروجی رو داره. آقا مگه میشه؟ ما به نظر ما اگه اینجوری قاعده رو عمل کنیم اینجوری جواب میگه. این گفتم هر چی آدم بیشتر خور بیشتر تعبدش میره بالا. خب وقتی من چه تموم شد؟ 5 دقیقه مونده. من فکر کردم این جلسه دو تا مقاله رو میگیم تموم میشه. خب اینم گفتیم بذاریم سریع این یکی دو مطلب آخر مطالب در واقع خیلی ثمرات دیگه اجتماعی خیلی ساده است. گفتم فطرت در قبال دوگانه حقوق طبیعی و قراردادی. این بحث حقوق طبیعی و قراردادی دیدم آقای دکتر موسوی اصل خیلی مفصل و اینا حقوق طبیعی و قراردادی به شما شرح داده. کلیات حقوق دادم بحث خیلی خوبی داشت. من داشت گرفتم. من فقط یه نکته میخوام بگم اون بحث رو چون ایشون مفصل گفته. ببینید این دوگانه یه دوگانه ای نیستش که ما از این طرف گیر بکنیم نتونیم از این در بیاریم. یعنی میگن آقا جون حقوق یا با نظام علی بسنج یا با نظام توافقی. ما میگیم نه. در قبال دوگانه علی پوزیتیویستی توافقی قرارداد محض بی پشتوانگی نظام تفسیری ما این نظام شریعت داریم که این نظام شریعت اعتباره اما خروجی میده. اعتبار یعنی توافقی به معنی قرارداد جعل فرض اعتبار دیگه پول اعتبار معامله اعتبار دزدی حالا اعتبار یا نه خروجی میده روز قیامت کتکت میزنه خروجی میده منظورم اینه ها یعنی نظام شریعت داره اومده رو فضای اعتبارات سوار شده خودش هم داره اعتبار میکنه جعل میکنه اما اعتباراتی که خروجی عینی داره که تو بحث ما خیلی مثال خیلی عالی داره بحث خانواده عقد میخونی رابطت خوب میشه ازدواج خود میگن خود این پیمان پیوند مقدس و اینها خود به عقد یک کاری داره میکنه این بستر خیلی فرق میکنه خود به عقد و عمده معاملاتی که ما داریم واقعا تو خرید و فروش نگی میشه یا نمیشه خرید و فروش چه دعوایی تو بحث فقه داره ولی عملا دیگه پذیرفتن میشه دیگه ولی تو عقل خیلی میگن نمیشه ولی که به چی عقل معاطاتی اینا رو مطرحه ولی بخوام به خود فوقها تو ذهنشون معلومه فضای خانواده داره فرقی میکنه با فضای معاملات بشو توی بی چقدر راحت بی معاطاتی رو میپذیری تو عقل چقدر با هزینه یکی از نکاتش این است که بابا اینجا شریعت داره کار میکنه یعنی واقعا همجنسگرایی گفتیم تو فضای انحرافیش آقا ارتباط صرف ارتباط زن و مرد نیست ارتباط زن و مرد تو افق انسانیتی است که خیلی بیشتر از نفسانیات حیوانیه این باید توی افق دیگری رقم بخوره تا خروجی بگیره و خروجی میگیره انقدر خروجی میگیره که تو بهشت هم اثر داره بمب ازدواج و ویزا الان اینو سال قبل گفتن منظور معلومه یعنی ما میخوایم بگیم آقا جون در قبال این دو تا یه چیز دیگه داریم برای من گفتم در قبال حق آزادی که محور لیبرالیست ما از حق رشد دفاع میکنیم اما حق رشد ما نفی دوباره نه حق رشد تو فضای پوزیتیویستی فهمید اونا میگن محور آزادیه به خاطر هیچ حقی که نداریم وسط هیچ دیدگاه برتر هم که نداریم ما میگیم محور رشد اما لازمه رشد مجال دادن به اختیاره اما مجال دادن به اختیاری که کمک کنیم این درست انتخاب کنه نه که مجال بدیم به اختیار و هیچ هم کار نهاشته شد که اختیاری میکنه بدترین اختیار رو بکنه کاملا مستضعف بشه مستضعف فکری بشه ببینید مثلا فضای مجازی به شدت افراد رو مستضعف فکری میکنه حالا یه تلقی این است که ببندید همه جا رو یه تلقی این است که باز کنید همه جا رو آیا وسطی داره اینجا که نه ببندید همه جا رو نه باز کنید آیا ما میتونیم مثلا شعارش رو حتی تو مقام پیاده سازی عمل مسئول سازی یعنی چی؟ مسئول سازی مدل های غربی که دوباره یه جور با مسئول سازی از طریق و به شهوت و غذر خود همه برگرون هوای نفس این هم مخوام اونجاییست که کار رو سنگین میکنه این هم حق و آزادی و رشده خودتون میدید خواست پرینت کنید نکنید برای خود دیگه دست خودتونه بله دیگه بحثا اینا میادش که من اینجا آخر بحث حالا فقط چی بگم که حق رشد مهمترین حقه بعد گفتم اگر از حوزه امور سلیقه‌ای که حق باطل در معنا نداره چشم بپوشیم یعنی اولا ما یه افق داریم افق سلیقه‌ای که جا واقعا حق با طرف این چیزا هستیم لیبرالیست هستیم تو بر سلیقه افراد باید آزاد باشن هر کدوم خواستن انتخاب کنن، یعنی بر ساخت محض. تو فضای بر ساخت محض هیچ موضوعیتی نداره ترجیح دادن، اما تو بقیه عرصه ها لازمه اختیار دادن این است که در عین بها دادن به عقل و اختیار شخص در گیر نست، بگذاریم خودش تشخیص دهد و راه بهتر را برگزیند. همین که از تشخیص سخن میگوییم وارد عرصه تصمیم گیری عقلانی مبتنی بر ادراک میشویم. ببین اینا این مرتب میگن بذارید افراد انتخاب کنه، من میگم بذارید افراد تشخیص بدن. تشخیص بدن یعنی انتخاب عقلانی مبتنی بر ادراک رو میدان بهش بده، نه صرف انتخاب بدون هیچ کمک کردن به تقویت عقلش، نه تصمیم گیری احساساتی یا صرفا سلیقه‌ای. به بیان دیگر اگر دلیل موجه برای اختیار دادن به اشخاص در تصمیم گیری ها ارتقای عقلیانان و توانایی تقویت توانایی تشخیص بهتر در آن است، پس اساساً گزینه‌های بهتر و بدتر پیش روست و مقصود از میدان دادن به اختیار آن است که شخص به تدریج ارتقای عقلانی بیابد. یعنی اگه شما اختیار دادی، آزادی دادی، افراد رشد عقلی نکردن، یعنی اختیار ندادی، یعنی شما اومدی فضای هوای نفس رو تقویت کردی. این مرز ظریف ما با لیبرالیسم، از اون طرف هم مرزمون با تهجر که آقا اختیار رو باید بدیم، نمیتونی بگیم آقا ما همه چی رو گذاشتیم، ما تصمیم میگیریم شما عمل بکنید. برای همین وقتی در جایی به کسی اختیار میدهیم امکان اشتباه کردن رو هم پذیرفته ایم و شخص رو به دلیل اشتباهی که نادانست مرتکب شده سرزنش نمیکنیم. اما این سخن بدان معنا نیست که اشتباه او را درست قلمداد میکنیم. من یه مقاله دارم، این آقای احمد نراقی یه مقاله داره هم مقاله ایشو خوندنی هم به نظر مقاله من
مقاله شما
صد درصد ایشون اسمش یادم دارم. حالا مقاله من چیزه نقد حق ناحق بودنه، ایشون مسئلهش حق ناحق بودنه، آن بس که پارادوکس مدارف کنه.
آرش نه
قبلا مثل احمد می اومد ولی بعد از آرش بله پارادوکس مدارا، این پارادوکس مدارا رو اونجا میاد دفاع میکنه از حق اشتباه کردن و میگه انسان حق دارن اشتباه کنن، شما هم نمیتونید متعرضشون بشین. منم اینجا میگم ما به انسان حق اشتباه کردن میدیم، اما حق به معنی جوازه نه حق به معنی، چون حق دو تا معنا داره، یا شما میگه حق داره یعنی مجازات نمیشه، یا میگه حق داره یعنی حقشه باید برش بدین. گفتم اینشون تو مقالش به این دو تا معنا داره خرج میکنه، یعنی ما میگذاریم اشتباه کنن اما پروبال نمیدیم به اشتباهشون، میگیم اشتباه کردی خیلی کار خوبی کردی، میگیم اشتباه کردی اما به خاطر اشتباه مجازات نمیکنیم. خیلی این دو تا فرقه. ایشون در واقع از اون موضوع دفاع میکنه، اتفاقا مقاله خوبی هم نوشته، یعنی واقعا شبهه رو خوب جا انداخته. منم به نظر خودم مقاله خوبی نوشتم که خوب پاسخ دادم، حالا یه فرصت کردید بخونید.
پارادوکس مدارا
اسمشه؟ مقاله پارادوکس مدارا. ایشون میگه مدارا کردن خودش مستلزم این پارادوکسه. ولی پارادوکس رو داره باز میکنه، میگه خلاصه ما اجازه بدیم یا اجازه ندیم. میگه خودش خودو نذاره بس سنگ راه حل بده. منم گفتم قانون پارادوکس مدارا تو مبنای شما حل نمیشه، تو مبنای دینی حل میشه. من اونجا اومدم همین رو گفتم، اونم بحث استدلالش سعی کردم پاسخ بدم. خب و السلام علیکم و رحمت الله. من قصدم این بود که این جلسه بحث جنسیت هم بگم، مقاله فطرت و جنسیت رو خب باید دو هفته بعد انشاءالله مروری بکنید. نصفه اول مقاله خلاصه همین مقاله است، یعنی خیلی فشرده همین حرفا رو، دوباره اونجا خیلی سرعت مرور کردم که خواستم بگم حالا این حرفا رو تو خواسته چیز گفتیم تو افق جنسیت چه لوازمی ازش در میاریم. خب بس سلام علیکم. خانم سماوات نیومد؟
نه.